بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد سه محل اتفاق داریم، یک محل اختلاف. سه محل اتفاق کدامه؟ اتفق الکل که عمومات کتاب رو با خود کتاب میشه تخصیص کرد. خب خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیزا رو حلال میدونه، اما خود کتاب یه چیزایی رو آمده تحریم کرده، خمر و خنزیر اینا. این که جای حرف نیست که عمومات کتاب با خود کتاب بیاد تخصیص بخوره. و همچنین اتفق که عمومات کتاب رو با خبر متواتر هم میشه تخصیص داد. یعنی عمومی در قرآن داریم، اخبار متواتره، اخبار متواتر هم این قرآن قطعی و صدوره، خب با اونم میشه عمومات کتاب رو تخصیص داد. دوباره اتفق الکل که عمومات کتاب رو با خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه، یه دونه خبر واحده اما قرائن قطعیه در کنارش خیلیه. اینم اتفقه که میشه عمومات قرآن رو با خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه تخصیص داد. پس محل نزاع کجاست؟ آیا عمومات کتاب رو میشه با خبر واحد مجرد از قرینه؟ که یه مثال زدیم، یحرم و اسیر نبی، آیه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا هر چی هست حلاله، بعد یه دونه روایت خبر واحد ثقه معتبر ولی قرینه هم دنبالش نی، بدون قرینه قطعیه، یعنی فقط یک خبر واحد ظنیه. آیا میشه با این بیایم عمومات کتاب و تخصیص بدیم؟ یعنی بگیم همه چیز حلاله مگر اسیر عنبی که روایت یه دونم بیشتر نی، یحرم و اسیر عنبی مغلی، آب انگور اگر جوش آمد حرامه. اینجاست که محل اختلافه. مشهور میگن اینم مثل اون ستا میمونه، همونطوری که عمومات کتاب رو با کتاب، با خبر متواتر، با خبر واحد محفوف به قرینه میشه تخصیص بزنیم، با خبر واحد مجرد از قرینه هم میشه تخصیص بزنیم. این عقیده مشهوره. در مقابل غیر مشهور چند نفری هستن، خیلی محدودن، که اینا میگن نه، عمومات کتاب رو نمیشه با خبر واحد مجرد از قرینه تخصیص بزنیم. خب دلیل ما چیه که جایز میدونیم؟ دلیل اون آقایون چیه که جایز نمیدونن؟ اما دلیل ما دوتاست. یکی سیره اصحاب، از همین زمان خودمون شروع کنیم. شما میری فرای آقای مرجعی، آقا فلان چیز حرامه یا نه، میگه بله حرامه. چرا؟ برای اینکه روایت میگه. ببینی با یه دونه خبر واحد ثقه معتبر میاد از اون عموم کتاب رفعیت میکنه. مثلا میگه اسیر نبی که تو همه رساله هم هست که آب انگور اگر جوش آمدی حرامه. خب ما میبینیم در زمان خودمون اصحاب یعنی علما میان با یه دونه خبر واحد حکم به حرمت یه چیزی میکنن و از عموم اون کتاب رفعیت میکنن. و این سیره مستمر بوده، مستمر بوده تا زمان ائمه علیهم السلام. یعنی در زمان ائمه وقتی زراره میخواسته بگه فلان چیز حرامه، تا استناد به یک روایت میکرده و ائمه رد نمیکردن. پس این سیره مستمره بر این بوده که خبر واحد معتبر ثقه ولو قرینه قطعی هم در کنارش نباشه میتوانه عمومات کتاب رو تخصیص بزنه. دیگه احتمال این نده که شاید این خبر واحدا محفوف به قرینه بوده. نه اینجوری نی، ما خبر واحد خیلی داریم که فقط مال ثقه است اما قرائن قطعیه نداره. یعنی نه، یا در این سیره تشکیک بکن، بگو شاید این خبر واحدایی که اینا تمسک میکردن خبر واحد محفوف به قرینه بوده. نه، این حرف درستی نی. این یک دلیل. دلیل دوم، اگر شما بخواید بگین جایز نیست تخصیص عمومات به خبر واحد، تالی فاسدش چیه؟ تمام این اخبار، تمام وسائل رو اصلا باید بذاریم کنار، تمام بهار رو باید بذاریم کنار، برای اینکه اکثر احکام ما چه واجباتش چه محرماتش، شما مسائل حج و مسائل نماز رو، یه نماز ببینین 4000 مسئله داره. ان لصلاتکم هذهی 4000 حدود، یه دونه نماز که شما میخونی 4000 مسئله داره. این 4000 مسئله با قرآن ثابت شده. همه با خبر متواتر ثابت شده. نه، همه خبر واحده، منتها خبر واحدهای ثقه و خبر واحد ثقه رو بالخصوص ما دلیل بر اعتبارش داریم. ما اگر بخواهیم این کار رو جایز ندانیم، تمام این کتابهای روایی ما که خبرهای ثقات نقل شده، تمام اینا رو بالمره بعد بذاریم کنار و این درست نیست. خب این دو تا دلیلی که ایشون اقامه فرمودن بر این که جایز است عمومات کتاب با یک خبر واحد ولو قرینه قطعی نداشته باشه، البته باید ثقه باشه، معتبر باشه، از باب ظن خاص باشه، خبر ضعیف و اینها که اصلا اعتبار نداره، خبر واحد با این شرایط میتوانه عین اون ستا که همه میگن جایزه، با این چهارمی هم جایزه. خب نقطه مقابل ما چند نفری هستن تو ذهنم اصحابه، یکی ظاهرا محقق باشن صاحب شرایط، حالا هر کس که هست، در از خیلی محدود یه چند نفری از بزرگان ما آمدن گفتن جایز نی. چهار تا دلیل اینا اقامه کردن، دو تا دلیلش خوندیم و هر دورم رد کردیم، دو تا دلیلم امروز میخونیم و اون دو تا دلیلم رد میکنیم. اما دو تا دلیلی که خوندیم از آقایون، اینا دلیل اولشون اینه، آمدن میگن نمیشه برای اینکه خیال کردن ما میخوایم تعارض بندازیم بین صدور روایت و صدور قرآن، خیال کردن ما که میخوایم این کارو بکنیم این سندای اینها با هم تعارض داره، لذا آمدن گفتن چی؟ گفتن قرآن قطعی و سنده، قطعی و صدوره، شما چطور با یه خبر ظنی و صدور میخواین از اون دست بردارین؟ قرآن مسلما متواتره، قطعی و صدوره، قطعی و سنده، و یعنی خل اهل لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یه چیز قطعیه که خدا و پیغمبر فرمودن، شما با یه خبر ظنی یهرم و اسیر عنبی، این صدورش ظنیه، اون صدورش قطعیه، با این صدور ظنی میخوای از اون رفعیت کنی؟ این درست نی. خب اشتباه این آقا چیه؟ اینا خیال کردن تعارض بین صدورهای ایناست، بین سندای ایناست، اومدن اینجور حرف زدن، گفتن سند این ظنیه، سند اون قطعیه، خیال کردن تعارض بین سند ایناست. نه، تعارض بین ظهور قرآن و ادله حجیت خبر واحده، امر دائره که به ظهور قرآن عمل کنیم. ظهور کدومه؟ همون خلق لکم، عام دیگه، عام ظهور در عموم بره. خیال ایشون میفرمان بحث ما اینه، امر دائره آیا به این ظهورات قرآنی عمل بکنیم، ظهورات ظنیه، یا نه ادله حجیت خبر واحد همه رو بذاریم کنار. صدور قرآن درست صدورش قطعیه، ولی دلالتش ظنیه، یعنی عمومات قرآن، اگر مثل خلق لکم یا لا اجد فی ما اوحی الی محرما، تمام اینا ظهور در حلیت داره، پس بنابراین در این حالی که سندش قطعیه ولی ظهور و دلالتش ظنیه، ما اگر رفعیت میکنیم از دلالتش رفعیت میکنیم، نه از صدورش. که شما بیایی بگی چطور با یک صدور ظنی میخوای از صدور قطعی رفعیت بکنی؟ نه، ما با یک دلالت قطعی از دلالت ظنی رفعیت میکنیم، چون عام دلالتش ظنیه، یا با اون تعبیرهایی که اون رو عرض کردن، اون تعبیرهایی که اون رو عرض کردن مال مرحوم استاد حسن اصفهانیه که اخیراً من تو رسائل دیده بودم، اونجا عرض کردم اون رو، که خلاصه عمومات تعلیقیه، این تعبیرات ایشونه، در درس اصولشون فرموده بودن، عمومات تعلیقیه، نصوص تنجیزیه، که همون مثالی که اون رو دم عرض کردیم، اکرم العلماء، اگر ما بودیم و این چیه؟ این ظهور داره در این که همه علما واجب الاکرامه، ولی اگر ببینید ظهورات تعلیقیه، یعنی حجیتش اگریه، اگر چی؟ اکرم العلماء افاده عموم میکنه، میگه همه علما واجب الاکرامن، اگر چی؟ برخلافش دلیل نیاد، اگه برخلافش دلیل آمد که یحرم اکرام العالم الفاسق، دیگه ظهوری برای اون نمیذاره. پس این دقت کردم تعبیر خوبی، یعنی میشه عبارتایشونو با این صورت هم معنا کرد که اون ظهور خلق لکم عامه، ظهورش تعلیقیه، یعنی همه چیز حلال اگر چی؟ اگر دلیل قطعی نیاد بر حرمتش، و این یحرم و اسیر عنبی دلیل قطعیه از نظر دلالت، اون ظهور داره در حلیت همه اشیا، ولی این نص در حرمت اسیر عنبیه. من معلومه که تعلیق نمی نمیتوانه حریف تنجیز بشه. تنجیز قرینه میشه بر رفع ید از او، یعنی این یهرم و اسیر نبی این میتوانه تصرف کنه در خلق لکم. چرا؟ برای اینکه اون ظهورش تعبیریه، اگریه. اگر این نبود افاده عموم میکرد، الان که این اومده دیگه ظهوری عمومی برای اون نمیمونه. پس این میتونه تصرف کنه، یعنی یهرم و اسیر نبی که دلیل قطعی بر حجیتش داریم، این میتونه تصرف کنه در اون. چرا؟ برای اینکه تنجیز نسه و تنجیز میتونه قرینه باشه برای رفع ید از تعلیق، ولی اون تعلیقیه، ظهوریه، اون نمیتونه باعث تصرف این بشه. قرد این دلیله، یعنی ردهیشون رو با این صورت علمی هم میشه بیان کرد. خب این دلیل اولشون، اینم ردش. یه دلیل نگه رد نقضی هم ایشون کردن و اونیست که اگر بنا بشه جایز نباشه عمومات قرآن به خبر واحد تخصیص بدین، پس عموماتی هم که با خبر متواتر ثابت میشه اونم نمیشه. چرا؟ بلی که اونم صدورش قطعیه. اگر اون اشکال میخوای بکنی که قرآن صدورش قطعیه، خب خبر متواتر هم صدورش قطعیه. پس دلیل اول آقایون این بود که خیال کردن تعارض بین این دوتا، تعارض صدوریه، تعارض سندیه، گفتن این سندش ظنیه، حریف اون سند قطعی نمیتونه بشه، اشتباه کردن. میگیم صحبت سند نی، صحبت ظهور قرآن و نص روایاته. اون به ظهورش میخواد بگه اسیر نبی هم حلاله، این به نص صریح میگه اسیر نبی اذا غلا یحرم. پس این دلیل اولشون باطل شد. دلیل دومشون آمدن گفتن چه دلیلی ما داریم برای حجیت خبر واحد؟ یا اجماع یا بنای اغلا. بنای اغلا رو هم اضافه بکنید. آقای مستده دلیل دومش بر این که نمیتونه یحرم و اسیر نبی بیاد او رو تخصیص بزنه، میگن دلیل بر حجیت خبر واحد چیه؟ دلیل یا اجماع یا بنای اغلا، و هر دو اینا دلیل لبیه. و دلیل لبی قانونش چیه؟ باید اخذ به قدر متیقن کرد. قدر متیقن چه خبرهای حجته؟ خبرهایی که مخالف عموم کتاب نباشه، یعنی خبرهایی که عموم کتاب در مقابلش نباشه قدر متیقنه دیگه. اگر ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد اجماع و بنای اغلا، اینا هر دوش دلیل لبیه، دلیل لفظی که نیستش که همه خبر واحد رو حجت کنه. دلیل لبی رو باید قدر متیقنش گرفت. قدر متیقنش کدومه؟ خبر واحدایی که در مقابلش عموماتی نباشه اونا حجته. اما این یهرم و اسیر نبی که در مقابلش عموم قرآنه، ادله حجیت خبر واحد اینو حجت نمی کنه، پس نمی توانه تخصیص بزنه. این دلیل دوم. ردش این که کیفه، چگونه شما این حرفو میزنین؟ البته اون رو دم عرض کردم، ایشون میگه کیفه به حالی که سیره داریم. خب سیره هم مثل اجماعه. یه خود اینجا عرض کردم ایشون حالا یا تعبیر به اشتباه بکنیم یا مسامه، خوب اینجا میدون نیمدن ایشون. ایشون میفرمان چطور شما این حرفو میزنی به حالی که ما سیره داریم؟ خب سیره هم مثل همون اجماعه، سیره هم مثل همون بنای اغلاس. عمله، عمل مجمله، باید قدر متیقنش بگیریم. اگر میخواین دلیل دوم رد کنیم، با اینی که بعد عرض میکنم بگین که آقا چطور شما این حرفو میزنین؟ میگه ادله حجیت خبر واحد با دلیل لبی ثابت شده. ما دلیل لفظی فراوان داریم، آیات زیاد، روایات زیاد که امری ثقتون ما ادعا انی فعنی و ادین، هم ادله لفظیه و دلیل لفظی عامه، یعنی هر خبر واحدی رو حجت میکنه، چه خبر واحدایی که در مقابلش عموماتی برخلافش باشه یا نباشه. پس دلیل دومشون هم باطل شد، ولی با این بیانی که من عرض کردم، نه با بیان ایشون. بیان ایشون دلیل دوم رد نمیکنه. دلیل دوم چی بود؟ میگفتن ادله حجیت خبر واحد اجماع بنای اغلا. خب سیرم همونه، سیرم همون ادله لبی است، اونم قدر متیقنش رو باید بگیریم. پس اگر دلیل دوم رو بخواین رد بکنین، با این بیانی که از خارج عرض کردم که ما ادله لفظی داریم، یعنی منحصر به اجمانی، منحصر به بنای اغلانی، منحصر به سیرنی، آیات زیاد، آیه نبع، آیه سؤال، آیه کتمان، چند تا آیه بود دیگه الان یادم نیست بقیهش که شیخ انصاری نقل میکنه، این آیات همه دلیل لفظیه، خبر واحد عادل رو برای ما حجت میکنه مطلقا. و همچنین روایات میگه امری ثقت، هر چی گفت اته. آخر سر در دنبال روایت امام دهم می‌فرماید ثقه امری، هر چی گفت اطاعتش کن. امه یعنی دلیل لفظی، هر خبر واحدی رو حجت میکنه. نتیجتا آقا دو تا دلیل از ادله عدم جواز رو نقل کردیم و رد کردیم. امروز میخوایم دو تا دلیل دیگه بخونیم. دلیل سوم این آقایون چیه؟ عنایت بفرمایید، چند تا روایت ما داریم، خیلی هم هست. ایشون با اشاره یک کلمی میگه، اشاره به اون روایاته. اون روایات هم یه قدری متفرقه. اگر یک جا میخوایم مطالعه کنیم، رسائل صفحه 68، اون رسائل های محشا و اون رسائل های بزرگ صفحه 68 اگر مراجعه کنین، این روایاتی که ایشون با اشاره و رمز به اونها اشاره میکنه، تمامش شیخ انصاری در صفحه 68 نقل کرده. اونجا رو مراجعه کنین، چون عرض کردم ایشون روایات رو نقل نمیکنه، روایات رو با رمز یک کلمه ازش نقل میکنه. اونجا روایات رو مطالعه بکنین تا دلیل سوم این آقایون خوب روشن بشه، اون وقت رد میکنین. اون روایات چیه؟ صفحه 68 شیخ یک جا جمع کرده. ما روایاتی داریم که ائمه فرمودن اگر از ما چیزی شنیدین برخلاف قرآن بودش، فترهو بذاریدش کنار، فضربوه علی الجدار بزنیم به سینه دیوار، انا لا نقله، ما خبری که مخالف با کتاب خدا باشه، مخالف با فرمایش پروردگار باشه، ما چنین چیزی از همون صادر نمیشه. بنابراین روایات زیاده. یا زخرفون باطلون، اگر چیزی از ما شنیدی برخلاف ظاهر قرآن بود، زخرفه، یعنی یه ظاهر آراسته ای داره، ولی واقعش باطله، باطل از تمام اینها. این روایات رو ما داریم. این آقا میخواد چیکار کنه؟ میخواد از این روایات استفاده بکنه. میگه ببینین طبق اون روایات ما موظفیم خبرهای واحدی که، یعنی خبرهایی که از ائمه میرسه برخلاف قرآنه، اینا رو ائمه خودشون فرمودن، ما نگفتیم، بزنید به سینه دیوار، زخرف، باطل. طبق این روایات ما میتونیم استدلال کنیم، بگیم تمسک به خبر واحد برای تخصیص عموم جایز نیست، چون مخالفه. خلق لکم میگه همه چیز حلاله، یکی از چیزام کدوم؟ اسیر عنبیه. خب پس ظاهر کتاب پروردگار فرموده به عموم کتابی، فرموده اسیر عنبی هم حلاله، و حال اینکه این روایت میگه حرامه. طبق اون روایات که خود ائمه فرمودن اگر ما مخالف کتاب حرف زدیم، باطله، بزنید به سیره دیوار، ما نگفتیم، اینا مخالفه، یعنی اون کبرا و اینم صغرا. کبرا کدوم؟ روایاتی که میگه ائمه هر چی فرمودن برخلاف خدای متعال بود، اینها رو طرح بکنی. کبرا. صغرا این که میگه یحرم و اسیر نبی برخلاف قرآنه، چون ظاهر قرآن اسیر نبی رو هم حلال میکنه. این که میگه حرامه برخلاف اونه. اون کبرا و این صغرا نتیجه چی میشه؟ شما نمیتونید با یحرم و اسیر نبی بیاین عمومات کتاب و تخصیص بزنید. چرا؟ برای اینکه این خاصها مخالفه و خود ائمه فرمودن ما مخالف نمیگیم. این دلیل سوم آقایون. سه تا جوابیشون میده، البته یه دونش آخر سر با فهم خرابش میکنه، ولی فعلا ابتداعا سه تا دلیل میخونیم. ایشون میفرماد اولا مخالفت عبارت است از مخالفت تباینی. مخالفت میدونی به چی میگن؟ دو خبری رو میگن که اینا مخالفه، که دست عرف بدی متحیر بمونه، ندونه چی کار بکنه. مثلا شما به عرف بگو آقا، یک روایت میگه اکرم العلماء، یک روایت میگه لا تکرم العلماء، عرف متحیر میمونه. چون اکرم العلماء میگه چی؟ همه علماء واجب الاکرام هم. لا تکرم العلماء میگه همه علماء محرم الاکرام هم. اینا رو میگن مخالفت، که اگه دست عرف بدی متحیر میمونه، جمع عرفی نداره، ولی برخلاف عام و خاص، عام و خاص جمع عرفی داره. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. دقت کردین؟ یه وقت میگیم اکرم العلماء لا تکرم العلماء، شما یه دست عرف بده متحیر میمونه. یعنی چی؟ این میگه همه علماء واجب الاکرام هن. اون میگه همه علماء محرم الاکرام هن. اینجاها عرف اینا رو میگن مخالفت، که اگه دست عرف بدی متحیر میمونه. اما مخالفت عام و خاص مطلقی متحیر نمیمونه. عرف شما به عرف بگو آقا، یه روایت به دست ما رسیده اکرم العلماء، یکی عامه، یه روایت هم به دست ما رسیده لا تکرم العالم الفاسق، ارد چیکار میکنه؟ میاد با این لا تکرم العالم الفاسق عموم او رو تخصیص میزنه. ببینی متحیر نمیمونه، میاد جمع میکنه، میگه حالا که دلیل آمده که لا تکرم العالم الفاسق، پس معلوم میشه اون علما علمای عدوله. دقت کردی چقدر تفاوته؟ اگر چیزی عرف متحیر بمانه به اون میگن مخالف، مثل مخالفات های متباینینی، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اینا مخالفت تباینی داره. اون میگه همه علما واجب الاکرام، این میگه همه علما محرم الاکرام، اینا مخالفت تباینی داره. اون روایات اون مخالفت رو میگه، و اما مخاصی آم مخاص مثل این دومی اکرم العلماء، عمومش میگه همه علما، چه عادل چه فاسق اکرامشون واجبه. این چی میگه؟ میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه. شما اینه دست عرف بده، عرف جمعش میکنه، میگه حالا که شارع فرموده علمای فاسق و اکرام نکن، پس معلوم میشه اون علما علمای عدوله، جمع میکنه. یعنی با اون روایت میگه علمای عدول واجب الاکرامه، با این دومی هم میگه علمای فاسق محرم الاکرامه. ایشون میفرمان اون روایاتی که میگه مخالفت رو رها کنی، مخالفت های تباینیه، مخالفت های عام و خاص مطلقی اصلا مخالفت نی، و ما نحن فی همین قبیله. قرآن میگه خلق لکم، عمومش همه چیز رو حلال میکنه، اسیر عنبی رو هم حلال میکنه. اما این چی میگه؟ این میگه یحرم اسیر عنبی، اسیر عنبی نخور، این خاصه، اون عامه، عام و خاص مطلق دست عرف بدی جمع میکنه، مخالفت اصلا حساب نمیشه. پس بنابراین مخالفت عام و خاصی مثل چی؟ خلق لکم، اینم یحرم و اسیر عنبی، اینا مخالفت دارن، ولی مخالفت عام و خاص مطلقیه. اون مخالفتی که مخالفت عام و خاص مطلقی اصلا مخالفت نیست. برفردم حالا باشه، برفردم که مخالفت باشه، یعنی عام و خاصی رو بگن مخالفت، تخصصا از تحت اون روایات خارجه. ایشون تخصصا تو عبارت نداره، از تو عبارتشون بد در بیارین. تخصصا یعنی موضوعا، اینهایی که مخالفت عام و خاص مطلقی داره موضوعا از تحت اون روایات خارجه. یعنی اون روایاتی که بگه مخالف رو رها کنی موضوعا شامل اینها نمیشه. این جواب اول. یا این که نه، شاملم بشه تخصیصا خارجه، تخصیصا یعنی حکمن، یعنی برفردم که اون روایات بگه آقا مخالفت عام و خاص مطلقی رو هم جایز نی، برفردم اینجور باشه، میگیم اینا خارجه، تخصیصا حکمن خارجه. چرا؟ برای این که از ائمه زیاد روایات ما داریم، روایات های معتبر که برخلاف خلق لکم اومدن حکم به حرمت کردن، منحصره به یحرم و اسیر عنبی تنهایی نی، یحرم و لحم الارنب، یحرم و اکل التراب، یحرم و دنبلان، یحرم و ثمن عذر فروشی، یحرم و ثمن خون فروشی، یحرم و ثمن شرب خم، علی کل حال منحصره به یحرم و اسیر عنبی که نی. برسردم اون روایات بگه مخالف و بذار کنار و شامل اینم باشه، تازه تخصیص میخوره. چرا؟ برای این که روایت برخلاف اون عمومات از ائمه خیلی صادر شده و ما نمیتونیم همه رو بذاریم کنار، پس نتیجتاً میام نتیجه میگیریم با این یه دونه خبر واحد میتوانیم عموم کتابی رو تخصیص بزنیم. این دو تا جوابو، یعنی این دو تا جواب تا جواب سوم. عنایت بفرمایید، الاخبار دلیلشون این دلیل سوم، دلیل سوم آقایون، چون دو تا دلیلشون قبلا خوندیم و رد کردیم. از سالس الاخبار و داله، از کدام اشاره به اون روایت هاییست که شیخ انصاری صفحه 68 همه رو بیان کرده، اون اخباری که دلالت داره، استدلال با تا برسیم به ردش، اخباری ما داریم که دلالت داره که میگه اخبار مخالف للقرآن یجب طرحها، این یه دسته روایاته، یجب ضربها علی الجدار، این دو دسته روایاته، بزنید به سینه دیوار. انها زخرف، طایفه سومه، اینم چند تاست روایت هایی که برخلاف قرآنه، اینا زخرفه، یعنی یک مزخرفه، یک ظاهر آراسته ای داره، واقعا باطله. انها من ما لم یقله، اینم با اشاره به چند تا روایته که ائمه فرمودن اگر چیزی از ما به دست شما رسید دیدید برخلاف قول خدای متعالی، لم اقله، ما چنین اخباری رو نگفتیم. اشاره به 4-5 دسته از اخبار با رمز کرد که شما اگه روایاتشو اونجا مراجعه بکنین این روایاتو پیدا میکنین. طایفه چهارم انها، یعنی این روایاتی که برخلاف قرآنه از روایاتش که لم یقل به الامام. خب و اینا زیادم هست، روایات اینجوری، اینایی که ایشون با رمز گفت هر کدومش به چند تا روایته و اینا کثیر است جدا و صریحت و دلاله است. اینا صریحتا دلالت داره بر طرح مخالف، یعنی مخالف کتاب رو باید بذاری کنار. خب نتیجه چی میشه؟ این یحرم و اسیر عنبی هم مخالف کتابه، چون کتاب میفرماد همه چیز حلاله، اسیر عنبی هم حلال میکنه، این که میگه حرامه این برخلاف اونه، طبق این روایات باید بذاری کنار. از الا جواب شروع میشه و این کانت کثیره، بعد قبول داریم همونطور که شما هم گفتی راست هم میگین، اخباری که دلالت داره مخالف کتاب، مخالف کتاب اعتبار نداره، باطل، ائمه نفرمودن، درسته، الا انه. از اینجا سه تا جواب شروع میشه، زیرش بنویسید جواب اول، الا انه، ایشون میفرماد اصلا اینا موضوعا خارجه، تخصصا و موضوعا یکیه، هیچ کدومش تو عبارت نیست. ایشون میفرماد الا انه، اون تعبیر علمیش اینجوری مینویسید، الا انما نحن فی خرج عن تحتها تخصصا، موضوعا. چرا؟ برای اینکه مخالفت عام خاص مطلقی اصلا مخالفت نیست. مخالفت کجاست؟ اونجایی که تباین کلی باشه، که اگه دست عرف بدی متحیر بمانه. اینه شما دست عرف بدی متحیر نمیمونه، قرآن فرموده، به ظهورش فرموده همه چیز حلاله، اسیر عنبی هم میگیره. وقتی این دلیل میاد بگه اسیر عنبی حرامه، این چطور میشه؟ این میاد جمع تخصیص میزنه او رو، همه چیز حلاله مگر این. پس بنابری شد مخالفت عام خاص مطلقی، اون مخالفتی که اون روایات میگه ما نگفتیم برخلاف کتاب، مخالفت های تباین کلیه. ایشون میفرمان چاره ای نداریم، باید بگیم تخصصا اینا خارجه. کدوم ها؟ مخالفت های عام خاصی که بحث ماست، اینها تخصصا موضوعا از تحت اون روایات خارجه. مراد از مخالفت در این اخبار، همین اخباری که خیلی زیاده، میگه مخالف و بذار کنار، غیر مخالفت عمومیه، یعنی مخالفت عام خاصی. پس چه مخالفتیه؟ تباین کلی. اون روایاتی که میگه مخالف و بذار کنار، اون اخبار که میگه مخالف و بذار کنار، غیر مخالفت عام خاصیه. العموم یعنی عام خاص، مخالفت های عام خاصی رو نمیگیره. ایشون میفرمان مخالفت های تباینی رو میگیره. ان لم نقل به انها لیست من المخالفه عرفن، اگر نگیم انها، مخالفت عام خاصی، اگر نگیم از مخالفت عرفن، که نمیگیم، اگر نگیم به این که مخالفت عام خاصی مخالفت نیست، بر فرضم بگیم ان اقله، اولا که لم نقل، ما قائل نیستیم که انها برمیگرده به مخالفت عام خاصی، ما قائلیم به این که لمو بذاریم کنار، انا نقل، ما قائلیم به این که انها مخالفت های عام خاصی اصلا مخالفت نیست عرفن، چون قابل جمعه. حالا ان لم نقل، بر فرضم اینو نگیم، بگیم باشه، معلوم شد ان لم نقل، اول لمو بذارید کنار، نقل، ما قائلیم که مخالفت هایی که این روایات میگه بذارید کنار، مخالفت های عام خاصی نی، نقل، به انها مخالفت های عام خاصی اصلا مخالفت نیست عرفن. حالا برفردم اینو نگیم، ان لم نقل، برفردم اینو نگیم، بگیم مخالفته ولی تخصصا از تحت اونا خارجه، یعنی برفردم که مخالفت بشه تخصصا و موضوعا از تحت اونا خارجه، یعنی اون روایات آیات شامل اینها نمیشه موضوعاً. چرا؟ برای اینکه مخالفت اصلا حساب نمیشه. این جواب اول. کیفه جواب دوم، چگونه؟ اینجا چیه؟ تخصیصیه. اون اول چی بود؟ تخصصاً و موضوعاً این مخالفت های عام و خاص مطلقی خارجه. و کیفه یعنی برفردم شامل بشه، برفردم اون روایات موضوعاً شامل این مخالفت های عام و خاص مطلقی هم بشه، ولی تخصیصاً و حکمن خارجه. چرا؟ برای این که روایاتی که برخلاف عمومات کتابه ما زیاد داریم از ائمه، و اگر بخواهیم بگیم اینا باطله، تمام اینها رو باید بذاریم کنار. پس کیفه جواب دوم، چگونه شما میگی این طبق اون روایات این عام و خاص مطلق هم باید بذاریم کنار، و حال اون که صدور اخبار مخالف للکتاب به هذه المخالفه. کدوم مخالفه؟ عام و خاص مطلقی. منهم یصدر منهم، این منهم متعلق به صدوره. اینجور اخباری که مخالفت های اینجوری داره، یعنی مخالفت های عام و خاصی داره، صدورش از ائمه زیاده، که من چند تاشو خوندم. یحرم اسیر نبی اذا غلا، یحرم لحم الارنب، یحرم دنبلان، یحرم نمی روایت با، یحرم اکل التراب، یحرم سمن العذره، یحرم سمن الدم، یحرم سمن الخم. تمام اینها روایته. ایشون میگه بر فرضم که این مخالفت ها مخالفت های عام و خاص مطلقی هم شام مشمول اونها بشه و موضوع داخل در اونها بشه، ولی چون زیاد از اینها صدر منهم علیهم السلام، زیاد از صدور این اخبار، کثیر از جدا، چیکار باید بکنی؟ باید بگیم تخصیصا خارجه. یعنی در این حالی که این مخالفته، اما اون حکم اون روایات شاملش نمیشه. دقت کردی خروج حکمی رو؟ در جواب اول گفتیم چی؟ اصلا خروج موضوعیه. اون روایات که میگه مخالفه بدون که شامل این نمیشه، مخالفت های تباینی رو میگیره نه اینو. در جواب دوم میگیم برفردم بگیره، برفردم این خلق لکم با این یحرم مشمول اون روایات بشه، اما حکمش رو باید تخصیص بزنیم، بگیم بله این مخالفته، یعنی مخالفت های عام و خاص مطلقی هم مخالفته، ولی حکم اونها رو نداره، تخصیصا خارج شده، یعنی جایزه. در عینی که مخالفته و مشمول اون روایات میشه، ولی مخالفتش جایز. چرا؟ شاهدش اینی که از ائمه زیاد از اینجور روایات داریم و اینا رو نمیشه همه رو رد کرد، پس معلوم میشه حکمن خارجه. این هم جواب دوم. این همون جواب سومه که ایشون بعدن با فتح هم باطلش میکنه، ولی فعلا حالا ابتداعا به عنوان جواب سوم. یه جوابی دیگه، ایشون میگه اون روایاتی که میگه مخالف کتابو بذارید کنار، یعنی اونایی که مخالف مراد واقعی پروردگار باشه، اون روایات میگه مخالفه بذار کنار. ایشون میخواد معنا کنه اون روایاتو. اون روایات که میگه مخالفه بذار کنار، یعنی مخالف مراد واقعی خدا ما چیزی نگفتیم. یعنی درسته ممکنه مخالف ظاهری چیزی بگیم، اما مخالف مراد واقعی ما بیان نمی کنیم، چون ائمه مفسر قرآنن، شارح قرآنن، کتاب الله و عزتی دنبال همه. اون وقت اینها میگن چی؟ اینها میگن ولو الان یحرم اسیر نبی مخالف با اونه، ولی مخالف ظاهریه و نه مخالف واقعی نی. اینها میدونن مراد پروردگار اینه که اسیر نبی حرامه، جز به اونها نی. پس نتیجتا اگر اون روایات میگه مخالف و بدارید کنار، مخالف کلام خدا از ما صادر نمیشه، یعنی مخالف مراد واقعی پروردگار، یعنی برخلاف مراد واقعی پروردگار ما حرفی نمیزنیم. اگرم یه مخالفت های ظاهری میبینی مثل همین یحرمو، این مخالفت ظاهریه و اون عیبی نداره. ما قبت احتمال، یعنی احتمال اون قوی. جواب سوم، احتمال قوی داره، با اینکه بعدن با فتحم باطلش میکنه، ولی از اول میگه خیلی احتمال قویه. المراد، المراد یعنی چی؟ مراد اون اخبار که ائمه فرمودن ما برخلاف کلام خدا چیزی نمیگیم مرادشون اینه، یعنی ان الائمه لا یقولون به غیر اون چیزی که قول خدای تبارک و تعالی واقعا، یعنی برخلاف مراد واقعی پروردگار ما چیزی نمیگیم. و این کانه و علا خلافهی ظاهرن ولو الان یهرم و اسیر نبی ظاهرن شما نگاه میکنی با خلق لکم مخالفه، ولی مراد واقعی برخلاف مراد واقعی پروردگار نی. یعنی خدای متعال در عینی که فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مراد واقعیش اینه که اسیر نبی نه، و ما اون مراد واقعی ما میدونیم که عدل قرآنی، چون ائمه عدل قرآن هم طبق روایات زیاد. اون وقت چرا برخلاف ظاهری میگیم؟ پس برخلاف ظاهر ما حرف میزنیم، اون روایات میگه اگر ما مخالف حرف خدا حرف نمیزنیم یعنی مخالف مراد واقعی، و الا مثل اینجا که مخالفت ظاهریه. چرا؟ اون یم یهرم و اسیر نبی یک مخالفت ظاهری با او داره. چطور؟ وقت گفتن شرحن لمرامه تعالی و بیانن لمرادهی من کلامه، برای اینکه اینا شارع کلام پروردگارن ولی فتحن، که این جواب سوم درست نیست، چون واقعش اینست که اون روایات میگه ما مخالف کلام خدا حرف نمیزنیم. حالا بیان بگیم نه، مقصود مراد واقعیه، برخلاف مراد ظاهری ما حرف میزنیم، ظاهرا این جواب درست نیست. ولی جواب اول دوم بسیار جواب خوبیه، که میگیم اول اینا تخصصا خارجه، اصلا مشمول اون روایات نمیشن، اونا مخالفتهای تبایلی رو میگه، اینا مخالفتهای عام خاص مطلقی، اولا بر فرضم مشمول اونا بشن حکمش برداشته میشه، میگیم بر فرضم که اینم مخالفت حساب بشه عام خاصی، بر فرض این مخالفتم حساب بشه، ولی اون حکمی که اون روایات گفته شامل نمیشه، تخصیصا خارجه. و اما جلیل چهارم و الملازمه بین جواب تخصیص و جواب و نقص به دلیل، تا همینجا تمام میشه با الملازمه، دلیل چهارم، دلیل چهارم همین قدمه، دلیل الرابه الملازمه بین جواز تخصیص و جواز نسخ بهی به خبر واحد، اینا بینشون ملازمه. به ما داره میگه، میگه اگر شماها بگین با خبر واحد میشه تخصیص زد، پس با خبر واحد نسخ هم میشه کرد، میتونیم ما یه عام قرآنی با یه روایت برش داریم، باری که هیچ کس جایز نمیدونه، یه عام قرآنی کلام پروردگار آمده، یه عام قرآنی رو با یه خبر نسخش کنی. ایشون آمده میگه همینطوری که نسخش جایز نی، شما نمیتونی یک عموم کتابی رو با یک خبر واحد نسخ کنی، اصلا این حکم از اسلام هست بکنی، چطور اون جایز نی؟ تخصیص هم مثل نسخه، تخصیص اون که جایز نبود تخصیص هم جایز نی. حالا چرا اینا مثل همه دیگه؟ اینا رو که مستدل اینجا توضیح نمیده، مستدل اینجوری میگه، میگه برای اینکه نسخ هم در واقع تخصیصه، تخصیص مثل نسخه، ملازمه با نسخه. چرا؟ میگه برای اینکه نسخ هم همون تخصیصه، منتها فرقش اینه، تخصیص میگه راجع به افراده، ولی نسخ مربوط به ازمانه. عنایت بکنید آقا، یه وقت هست من میگم اکرم العلماء الا زیدن، این چیکار کردم؟ افرادی رو خارج کردم، تخصیص به افراد میخوره، یعنی اکرم العلماء، مگه این فرد و این فرد و این فرد، دو سه فرد رو خارج میکنی، در تخصیص میگن خروج افراده، ولی در نسخ اونم خروج ازمانه، فرقی نمیکنه. مثلا من به شما میگم اکرم العلماء، یکی از دستورات اسلام اینه احترام کنید از علماء، بعد یه مدتی میگذره میای میگیم چی؟ اینو برداشتیم. خب برداشتیم یعنی چی؟ یعنی اون وجوب هست مگر تا این زمان. ببینیم مگر، یعنی همونطوری که تخصیص مگره، اکرم العلماء مگر زیدو، اینجا میگیم اکرم العلماء مگر تا اون تاریخ. پس ببینی چی کار کرد مستدل؟ اومد نسخ و برش کردون به تخصیص، گفت فقط فرق اینا اینه، تخصیص مربوط به افراده، نسخ مربوط به ازمانه، اون افرادو خارج میکنه، ازمانو خارج میکنه. نسخ مثالش اینه، با اکرم العلماء بعد یه چند وقت بگذره بگه واقعا ما برداشتیم، خب یعنی چی؟ یعنی وجوب اکرام علماء واجبه مگر از اینجا به بعد، مگر. چطور در تخصیص مگره، مگر زید، مگر ام، اینجا مگر داره، یعنی مگر از اینجا به بعد. پس تخصیص رو ثابت کرد که ملازمه با نسخه، هر دوش برمیگرده به تخصیص، منتها یکی تخصیص افرادیه، یکی ازمانیه. پس ملازمه درست شد، اول داریم ملازمه رو درست میکنیم. حالا که ملازمه درست شد، تخصیص هم مثل نسخه، نسخ جایز نیست آدم با خبر واحد یکی از احکام الهی رو نسخ بکنه، تخصیص هم که ملازمه با اونه جایز نیست. این استدلال ممنوعتون. ایشون دوتا جواب میدن، ایشون میفرمان این ادعای ملازمه درست نیست. چرا؟ برای اینکه درسته تخصیص و نسخ هر دو اقتضا درشون هست، یعنی ادله حجیت خبر واحد هم تخصیص رو اجازه میده هم نسخ رو اجازه میده، اما در تخصیص مانع وجود نداره ولی در نسخ مانع وجود. میدونید که آخه مقتضی موجود مانع مفقود دلیل رو درست میکنه. ما دلیل حجیت خبر واحد هم اجازه تخصیص میده هم اجازه نسخ، یعنی هر دو مقتضی هست، اما در مورد نسخ مانع داریم، یعنی اجماع داریم که نسخ با یک خبر نمیشه. ولی در خبر چی؟ در تخصیص چی؟ در مورد تخصیص اجماع نداریم، یعنی مقتضی که موجوده ادله حجیت خبر واحد، مانع هم مفقوده، اما در مورد اون حساب نسخ درست مقتضی موجوده، ادله حجیت خبر واحد میگه این نسخ هم میتونه بکنه، ولی مانع داریم، مقتضی موجوده مانع داریم، لذا این با اون فرق داره، قیاس تو مع الفارقه. خلاصه جواب اول چی شد آقا؟ این دلیل شما قیاس مع الفارقه، اومدی تخصیص رو قیاس کردی به نه، ممنوع اتونیم ملازمه، اگرچه این اختصاص مختص به اون ممنوعانه، اگرچه مقتضای قاعده میدونید کدومه؟ حجیت خبر واحد، اگرچه قاعده حجیت خبر واحد جواده هما، یعنی ادله حجیت خبر واحد هم تخصیص رو اجازه میده هم نسخ رو اجازه میده، اما دعوای شما درست نیست. چرا؟ لاختصاص نسخ بل اجماع علل من، راجع به نسخ ما مانع داریم، ولی در مورد تخصیص مقتضی موجود مانع هم مفقود، لذا تخصیص میزنیم. این قیاس شما مع الفارقه، این درست نیست. مع جواب دوم، علاوه حالا از اجماع هم صرف نظر بکنیم، برفردم چنین اجماعی نداشته باشیم که نسخ باطله، برفردم اینجور باشه، باز میگه این دوتا خیلی با هم دیگه فرق دارن، تفاوت تخصیص با نسخ خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه در مورد نسخ خیلی انگیزه بوده بر حفظش، بر ضبطش، ضبطهی مواردهی، این دوتا زمیرا به نسخ برمیگرده. توافر یعنی فراوانی، دبایی جمع دائیه، دائی یعنی انگیزه، ایشون میگه انگیزه فراوانه برای ضبط نسخ. چرا؟ چون با سرنوشت اسلام سر کار داره. چون مثلا ببینید آقا، اوائل اسلام زن متوفا زوجه ها عده چقدر بوده؟ یه سال متاعن الالهو. بعد آیه اومد که نه، یه تربس نه به انفسه نه اربعت و اشهر، چهار ماه در. خب ببینید الان اینجا نسخ شد، یعنی تا انقراض عالم، یعنی نسخ سر و کار با دین مسلمون ها داره تا انقراض عالم، ولی تخصیص اینجوری نی. لذا می فرماد خیلی فرقه، این همه معناش قیاس مع الفارقه. با شما آمدی اینه قیاس کردی به او، با حالی که خیلی فرق است بین این دوتا. چرا فرقه؟ برای اینکه در مورد تخصیص خیلی انگیزه نی برن بگردن ضبط کنن کجاها تخصیص خورده، ولی در مورد نسخ انگیزه است. یعنی اگر یک حکمی رو پیغمبر نسخ می‌فرمودن، مثل نسخ قبله که از بیت المقدس نسخ شد و آمد سراغ کعبه، یا ملاقات با پیغمبر تا دو سه روز پولی بود، هر کس می‌خواست بره پلو پیغمبر اول بعد یک پول به فقیر بده، دو سه روز گذشت نسخ شد. یکم هم همون زن متوفا دوجها، لذا ایشون می‌فرمان چی؟ دوایی یعنی انگیزه ها خیلی فراوانه نسبت به ضبط نسخ. یعنی اگر یه آیه نسخ بشه خیلی انگیزه هست برای این که بیان حفظش بکنن، ببینن کدوم آیه نسخ شده، ولی این توفر دوایی این انگیزه ها برای تخصیص نی. لذا ایشون میفرمان خیلی فراوانه انگیزه ها برای حفظ و ضبط اون نسخ، ولذا قلل خلاف فی تعیین موارد نسخ. نفس. لذا در موارد نفس خیلی اختلاف کمه، که اما در تخصیص خیلی اختلافه که آیه این آیه تخصیص خورده یا نه به خلاف تخصیص. ولی اون دوایی و اون انگیزه ها در تخصیص می انشاءالله فصل بعدی یه خودم مشکله. اگه رفقا متعرضه مشکله که میگم صور مختلف داره، در 12 صورت شاید تصور میشه اگر مطالعه بکنی از کدام مشکلیش برای همینه. در 8-9 صورت تصور میشه، این صورت ها رو اگه در ذهنتون بسپرید یه مطلب راحته. مشکور میشه.